بسیار درباره این فیلم خوندم.
بله.
رمان دیگری هم از ایشیگورو هست، هنرمند دنیای شناور، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه. نگاهی داره ایشیگورو به زادگاه خودش، به خلاف بسیاری از داستانهای خودش، داستانی بسیار تکاندهنده، زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم و سقوط امپراتوری ژاپن حوادث اون رخ میده، داستان زندگی و خاطرهای اونو نقاش سال خورده که با آغاز جنگ او درسش رو رها میکنه و به خلق پوسترهای تبلیغاتی میپردازه که در واقع به گونه‌ای متضاد هست با باورهای نقاش ژاپنیش. کتابی است که اون رو شاهکاری برای دگرگون کردن آدمی خوندند، شاهکار افسانه‌های تاریخی. باز همون بیمار انگلیسی است که داستان شربته ما بارها
بله صحبت کردیم در بارش،
برای به گونه چه جنگ بوده پس زمینش. اینجا در واقع تاریخ هست، داستان مبارزه ایتالیایی در جنگ جهانی دوم که گفته میشه از پر اثرترین افسانه تاریخی زمان جنگ. قهرمان داستان همون مرد انگلیسی سوخت جنگ که داستان در واقع خاطرهای پیش از سوختن اوست، بیمار انگلیسی و اتفاقهای جاری در دیر ایتالیایی با مراقبت پرستار کانادایی هانا. تا برسیم به دو اثر
بله.
پرسدار.
حالا توی این آن پرسدار هم بگین.
برباد رفته هست بله. جنگ و سول.
من نام گل سرخ رو میخواستم بله. بیشتر اشاره کنیم. اومبرتو اکو به دلیل علاقه خودش به نسخه های خطی قرون وسطایی اروپایی که به ویژه آثاری هن که خیلی هاشون آثار مسیحی محسوب میشن، رمان های بسیار خوبی رو در این حوزه نوشت. یکیش همین گل سرخ بود، یکی باودولینو بود که نگاه طنزآمیز به تاریخ داره، و حالا توی آونگ فوکو نگاهش به تاریخ گونه دیگه ایه. ولی توی گل سرخ که اولین رمانش هم بود که نوشت، 1984-5 بود فکر میکنم، تقریبا 40 سال رو رد کرده بود، نزدیک 50 سالش بود که این رمان رو نوشت. بسیار فضاسازی جذابی داره، چون آشناست با تمام اون زیر و بم های اون کلیساها در دوره های قرون وسطا، و از قضا نسخه سینمایی خوبی هم داشت که یک کارگردان آلمانی کار کرد و نقش اون شخصیت رو هم شون کانری بازی کرد که فیلم سینمایی یک دو سال بعدش هم ساخته شد بعد از چاپ رمان، که من هر دو رو خوندم. خب جذابیت رمان واقعا یه چیز دیگه است، ولی بد نبود، نسبتاً اقتباس خوبی بود، فضا سازی خوبی کرده بود کارگردانش. اسمش الان فراموش کردم، ولی یادم میاد یک کارگردان آلمانی بود. یعنی هالیوودی در نیاورده بودن فیلمو، فیلم اروپایی بود و اقتباس خوبی شده بود.
خب طبیعتاً به دور از باورهای هالیوودی بوده دیگه در واقع نگاه اومبرت اکو. برباد رفته که نگاه شما به سینمای اون هست که نخستین بار در 1936 چاپ شد،
39 هم فیلمش ساخته شد.
بله، همون جنگ داخلی آمریکاست که حوادث اون در واقع در شهرهایی در یک ایالت جورجیا رخ میده. این رو بزرگترین رمان آمریکایی میدونند که به گونه اشاره شده داستانی از عشق، امید و گمگشتگی در پس زمینه جنگ. اسکارلت اوهارا که از سختی های جنگ جان به در برده و در واقع آرزوهاش بازسازی جنوب که ویران شده از جنگ هست.
ولی من فیلمش خیلی دوست نداشتم آقای کوچولو، رمان رو بیشتر دوست دارم.
خب نگاه رمان طبیعتاً به دلیل اینکه به کلام هست و واژه‌ها هست، طبیعتاً گیرایی و تعمق بیشتری باید داشته باشه.
اون نسخه‌ای که از برباد رفته خوندم توی دهه 60 یه سه جلدی چاپ شد، الان یادم نیست مترجمش کی بود، جلد کاهی هم بود یادم، منتشر شد سبوک بود
و برباد رفته.
بله. و خب الان چند تا ترجمه ازش هست توی بازار، خلاصه کردن حالا به شکلهای مختلف ترجمه کردن، ولی این دیگه خیلی کامل بود و با جزئیات و اون توصیفات و اون نگاه رمان نویسی نیمه اول قرن بیستم در آمریکا که خیلی رئالیسم اجتماعی پرقدرتی هم در کارها هست و این هم به تبع همونها شکل گرفته و نوشته شده که خیلی هاش اینجا در دهه 50-60 ترجمه شد و در اختیار مخاطبای فارسی زبان قرار گرفت.
بله.
عنوان های خیلی زیادی بودن.
و البته پرصداترین در واقع تا نام تاریخ بیاد جنگ و صلح لئو تولستوی مد نظر قرار بگیره. حادثه های رمان در واقع در جنگ های ناپلئونی گذشته، با آمیخته از البته روایت های خیال پردازانه و گاه فصل هایی از تاریخ و فلسفه. نخستین بار در 1865 آغاز به نوشتن کرده و تولستوی که در 1869 در آمد، یعنی بعد از 4 سال کار، که از کلاسیک های در واقع ستودنی در ادبیات جهانه. دوری از سالهای 1805 رو در واقع روایت میکنه، عصر کاترین کبیره که زبان فرانسه رو زبان دربار میسازه در روسیه و زبان نجبا که اونها رو وامی داره که به زبان فرانسه حرف بزنن و فرهنگ فرانسوی رو بشناسونه. رمان هم همونطور که میدونید داستان 5 خانواده رو لئو تولستوی روایت میکنه با ریزکاری های بسیار، که این هم البته به فیلم در آمد و به گمان من اون خالی از اون جذابیت در واقع نوشته تولستوی.
شاید یکی از پرشخصیت ترین رمان های جهان دیگه، یا شاید اصلا یکی هم نه، پرشخصیت ترین رمان جهان. چند صد نفر رو شنیده بودم، من خودم هرگز نخوندم این رمان رو چون همیشه ترسیدم برم طرفش به خاطر اون شخصیت های زیادی که البته این
معمولا ماها در نوجوانی وقتی رو بخوندیم اسامی رو در یک یادداشت جداگونه می نوشتیم که این شخصیت، چون می رفتی شخصیت بعد از 10-20 صفحه باز می اومد می نوشتیم که این کی هست و چی هست و پیشینش چی هست، که واقعا دشواره. آره، اشاره شما
بسیار خوب. البته این رمان هایی که جناب کوچوی اشاره کردند یک از هزار رمان های تاریخیه، شاید مثلا کار دکتر ژیواگو رو باید حساب بیاریم، کار بوریس پاسترناک توی ادبیات روسیه خیلی زیاده، در ادبیات فرانسه بسیار زیاده، که تاریخ رو در بستر روایت های خانوادگی مثل کارهای زولا، کارهایی که در دوره های قرن 18-19 فرانسه نوشته میشه، و حالا اشاره اولمون هم که به ویکتور هوگو بود و اون انقلاب فرانسه و رمان هایی که نوشت. خیلی متشکرم جناب کوچویی عزیز. 23:09 دقیقه است، دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید.
غمی نیست درد کمی نیست. گفتم غبار داری، گفتی که باید باید دعا کنم باز باران بیاید، باید دعا کنم باز باران بیاید، باران بیاید تا بشوید سینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را. سر بر زری هشت اومین هم باران بیاید تا بشوی سینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را. که سن ماندی گفتی غمی نیست، بی دردی تو ای دل درد کمی نیست. گفتم غبار داری، گفتی که باید باید دعا کنم باز باران بیاید، باید دعا کنم باز باران بیاید، باران بیاید تا بشوی سینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را، آینه ها را.
شبتون بخیر. خب یه مقدار فرصتمون هم کمه، دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید. با این چند خط از مهدی اخوان ثالث که گفت هان کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه، با شبان روشنش چون روز، روزهای تنگ و تارش چون شبان در قعر افسانه، با قلاع سهمگین سخت و ستوارش، با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب، مثل از شاخ افتادن سیب.
شب بخیر، با سعید زار محمدی صحبت میکنیم درباره شعر و تاریخ. سعید جان سلام.
سلام خدمت شما آقای استانزاده و شنوندهای خوب رادیو گفتگو برنامه صدای پاییز.
خیلی متشکرم. از همون تلیه های نخستین شعر فارسی از رودکی به اینور، ما بخش مهمی از تاریخمون رو میتونیم در شعر فارسی جستجو بکنیم. خیلی هم جدی و پررنگ، حتی در غزلیات حافظ، حتی در غزلیات مولانا، سعدی و خیلی های دیگر. اصلا نمیخوام بگم که اون جایی که شاعر مستقیم داره از تاریخ حرف میزنه یا یک واقعی رو تعریف میکنه، در شعر معاصر هم همین ویژگی رو داریم. از مشروطه به این ور که میایم، شعر معاصر اصلا میاد رنگ و بوی جامعه، مردم، زندگی روز، وقایع میگیره و با زبان شاعرانه این رو سیغل میده و ثبتش میکنه.
حتما همینطوره. اصلا تاریخ نگاری و مراجعه به تاریخ هر دو گزینه هایی هستن که همیشه در اون بستر ذهنی مؤلف یا شاعر نقش بسزایی رو ایفا میکنن، هر کدومش به شیوه خودش. های اسلامزاده، یعنی مراجعه به تاریخ که میتونم بگم این روزها هم خیلی، یعنی از شعر همون بعد از مشروطه که فرمودید بسیار بازگشت، مثلا میرزاده عشقی و تصاویری که از ایران باستان میاره، یا فرخی یزدی و اتفاقاتی که از اون موقع شروع میکنه، تا به این ور ما هر چقدر که پیش میایم و به شعر جریان شعر نو میرسیم و جریانهای معاصرتر، همیشه یک پاشون در تاریخ بوده و مراجعات خیلی مهمی داشتن. فقط الان داشتم بیرون با آقای حکیمانی عرض میکردم که یک آرایه تلمیح در شعر امروز رو فقط بخوایم بررسی بکنیم، به کلی تصاویر بکر و بدیع میرسیم و پنجره های متفاوتی که میگشایند، یعنی به روی اون واقعه. اینطور هست که در شعر معاصر مثلا اگر یوسف به مثلا اگر به یوسف پرداخته میشه، اگر به لیلا پرداخته میشه، هر اسطوره‌ای، هر شخص تاریخی، اگر به آرش پرداخته میشه، اگر به حتی در شعر آینیمون، حتی اگر به ائمه پرداخته میشه، حتما پنجره متفاوتی است. و این ویژگیه که در شعر معاصر وجود داره. ما در کلاسیک این رو نداریم. غالبا اگر اشاره به داستان میشه، عین واقعه تعریف میشه، ولی انگار دوربین رو شاعران معاصر میچرخونن از یه سمت دیگه قضیه رو ببینن، و این اتفاقیه که موجب میشه پرداخت دگرگونه به یک روایت، موجب میشه که اون روایت دیگه از یعنی گرد و غبار فراموشی روش نشینه، چون در حقیقت داریم ما دوربین رو از اینجا دیگه، کار رو داریم از اینجا دیگه میبینیم و میگیریم، و اتفاقی که میفته موجب مانایی اون روایت و اون اسطوره و اون کاراکتر و اون بره از تاریخ، اون اتفاق از تاریخ میشه. حالا این که جزء الزامات شعر امروزه به نظر من، یعنی اگر شاعری در زمانه ما داره قلم میزنه، اگر ارجاعات برون متنی به وقایع تاریخی، حالا چه تاریخ معاصر، چه تاریخ اسلام، چه قبل از اسلام، اینها نداشته باشه، یه احتمال شعرش محکوم به فناست، چون میخواد که مخاطب، این روزها دیگه اونقدر شعرهای رنگ و رنگ وجود داره که مخاطب حتی از خواندن شعر هم میخواد لذتی آنچنان ببره، یعنی آشنایی زدایی، یعنی لذت آشنایی زدایی عضو لاینفک لذت بردن از شعر این روز هاست. اگر آشنایی زدایی اتفاق نیفته، نه در یک اثر مستقل ها، من منظورم مثلا در یک مجموعه است، شاعری که یک مجموعه شعر منتشر میکنه یا چندین غزل، ما تو صفحه مجازیش مثلا با چند غزلش مواجه هستیم یا با چند شعر سپیدش مواجه هستیم، اگر در گشت و گذار بین اون شعرها به ارجاعات مرون متنی و نگاه متفاوت به ارجاعات مرون متنی نرسیم و ببینیم این شاعر صرفا داره حدیث نفس میکنه، برای ما حوصله سربر هست. ولی اگر پرداخته بشه بهشون، البته گاهی هم زیاده روی میشه های اسلام زاده، یعنی ما میبینیم که یک شاعر رو باز میکنیم یا هیچی نمیفهمیم، چون صرفا تجربیات شخصی خودش از دیدن فیلم های مختلف، کتاب های مختلف، کاراکترهای تاریخی مختلف رو فقط اسم ها رو چیده پشت سر هم که بگه من اینها رو بلدم، میدونم، میشناسم. یعنی اینطور هم نیست. خوبه که این عناصر تاریخی به خدمت شعر در بیان، نه اینکه اینها خودشون رو مثل وسته ناجور به اون شعر بچسبونن. این وضعیته. ولی من امروز حالا یک شاعری داریم، رضا شالبافان عزیز، که در حقیقت یه چند مجموعه دارن ایشون که تماماً به تاریخ ایران قبل از اسلام بیشتر میپردازن و مثلا 5-6 مجموعهشون که مثلا زندگی نامه مهرداد ششم سال 85 چاپ کردن، تاریخ تغزل باستان رو سال 96 چاپ کردن و این کتابی که الان در دست من هست آخرین کتابشون هست، ایلام بعد از حمله آشوربانیپال نام کتاب هست. و تصاویری که مثلا خلق کردن الان براتون نمونه میخونم، تماما به طور مستقیم میپردازه به افرادی که در تاریخ ما بودن. مثلا اسم یکی از شعراشون هست بغضهای مهرداد ششم. حالا این مهرداد ششم خودش کی هست؟ حالا مهرداد اول، دوم، سوم و چهارم، این هم مسئله است. ولی یا مثلا یه کار دارن در همین کتاب، بهتره که شعرش رو حالا براتون میخونم ببینید چجوریه. مثلا میپردازم به سنت های ما، به مکان های تاریخمون، به افرادی که در تاریخ ایران باستان بودن. نه، غزل با دل خونی که از داغ سیاوش میزند، یا غرور آخرین تیری که آرش میزند، چشم تو 70 فرسخ آن طرفتر را که هیچ، 7 اقلیم خدا را نیز آتش میزند. انتهای قصه گنجی که باد آورده بود، از زبان مادر میهن غم شبدیز شد. بار بعد جام دران از چشم تو میخواند، لیک باز هم شیرین نصیب خسروی پرویز شد. بار بعد این بار باید باد را باران کند، یا به رقص آرد نسیم نغمه داوود را. 7% الکل چشمت کفایت می کند تا بپیچی نسخه هر زخم خونالود را. میبینید در همین چند بیتی که برای شما خوندم، این یه 4 پاره بود، اسمش هم 7% هست. ما سیاوش رو داریم، آرش رو داریم، باربد رو داریم، خسرو پرویز رو داریم، خسرو پرویز رو داریم و شیرین رو داریم، یا حضرت داوود رو داریم، نغمه های حضرت داوود رو داریم. و یا مثلا روزها رو هم نوشتن، از همان روزی که کوروش پای در بابل نهاد، چشم تو تنها پناه معبد مردوخ شد. 7 آبان سراغاز 1000 آینه گشت، بعد تو تقویم های قبل تو منسوخ شد. حتی اشاره به جشن‌ها و روزهای خاص در ایران باستان هم دارن. خیلی تخصصی دارن در این مورد کار میکنن آقای شالبافان، و از این نظر یعنی که خیلی، یا مثلا من پادشاه کشور ایلام خواهم بود، این همون شعریست که نام کتاب هم از اون در حقیقت گرفته شده. من پادشاه کشور ایلام خواهم بود، ایلام بعد از حمله آشوربانیپال. از دست من بانوی ایلام بخون غلطانه تا امروز، شاید نباید اینقدر من عاشقت باشم. از دست من در رفت و یک شهر فهمیدن، باید بمیرم بعد از این تا لایقت باشم. با توجه به این که همین منظورم آیستان زده، که شما عناصر رو به خدمت شعر میگیرید، یعنی تصاویر کاملا تصاویر امروزی هستن.
بله.
و زبان شعر هم همونطور که میبینید زبانیه که به زبان همون نئوکلاسیک معروفه، زبانی که متداوله در شعر امروز، زبان شعر زبانی ماست. ولی عناصری که به خدمت گرفتن عناصر تاریخی هستن، حالا بله. از رویدادهای تاریخی، از روزهای تاریخی و از کاراکترهایی که در تاریخ داشتیم.
بسیار خوب. این حالا چه دانش تاریخی رو میده؟ اصلا به نظرت باید بده سر
نخ میده. مثلا حالا آشوربانیپال، مثلا آشوربانیپال شاید خیلی ها ندونن که، مثلا من خودم الان گفتم که مهرداد ششم رو واقعا نمیدونم کیه. آره، اصلا وجود داره یا نداره، یا از اون کارهایی که ابوتراب خسروی میکنه. چون ابوتراب خسروی من یه بار توی یکی از داستاناش، اون که بالای داستان چیزی مینویسن، بله. اونجا یه متن خیلی قشنگی خوندم، بله. تو مایه های همون به صحرا شدم عشق باریده بود و اینا بود، و زیرش نوشته بود که حالا اسم یه عارفی، یه اسم کهنی نوشته بود که عارف. بعد یه بار این همه آقای حکیم یه مثلا چند سال پیش یه نشستی داشتم با ابو تراب خسروی. من سوالم از ایشون بود که تو اون کتاب ویران اینو نوشتید، این کدام کتاب چیه؟ من گفتم کتابی وجود نداره.
بله.
همینا خودم اینجوری نوشته بودم.
یه جورایی ببین جعل تاریخ میشه در راستای درام.
احسن.
این یه اتفاقیه که مثلا آقای ابو تراب خسروی در اسفار کاتبان، در رود راوی،
در رقم میزنه. بله بله.
داره این کارو میکنه و داره رمان مینویسه.
بله داره رمان مینویسه.
یعنی همون کاریه که
مثلا تو اسوار کاتبان، تو اسوار کاتبان یه شاهنامه اصلا خیالی رو
که خودش نوشته.
بله خودش
خود
نوشته.
آقای ابو تراب
موضوع هم سر تصحیح اون چیزیه. بله. که خودش نوشته.
بله. بله.
خیلی جالبه. بله اینجا حالا ما میتونیم مثلا به نظرم یه سرنخ‌هایی به ما میده که ما بریم در تاریخ ایران باستان دنبال این آدم‌ها بگردیم، یا مثلا اینکه هفته آبان چه روزیه در تاریخ ایران باستان و همینشون وسایل دیگه.
خب یه موقع است که شاعر میاد حالا از روزگار خودش مینویسه، در آغاز برنامه
تاریخ نگاری میکنه.
تاریخ نگاری به اون معنا که نه. ببین شاید نمونهش شعر زمستان اخوان ثالثه. هیچ اشاره مستقیمی به هیچ اتفاقی نمیکنه، ولی هر کسی بعد از سال 32 این رو خوند میدونست که این شعر ارتباط مستقیمی با اون دوران شکست داره، با اون ماجرای 28 مرداد داره. یه کتابی رو یا آقای نوشت، آقای گودرزی نامی به نام تاریخ تلخ، که از مجموعه شعرهای شاملو یه تاریخ نوشته بود و تاریخ دوره زندگی شاملو رو بر اساس شعرهاش آمده بود و دستبندی که، یعنی یه نگاه تاریخ نگارانه کرده بود از شعر شاملو. شاعرانی که میان تاریخ میزنن، حتی برای چه واقعی این شعر رو سرودن، مثلا 30 مرداد سعید زار محمدی مثلا سر برنامه صدای پای شب این شعر رو بنا به این ماجرا سرود.
من اینو نمیپسندم اسلام زاده. این قشنگ نیست به نظرم. چون میدونید چرا؟ چون در حقیقت اون وجه هرمونوتیک کار رو که باید داشته باشه. یعنی ما به چه کاری میگیم کار موفق؟ ما به چه نوع شعری میگیم شعری که کارشو داره انجام میده؟ اینکه شما دقیقا مثل هیچ وقت من فکر نمی کنم که اخوان پای شعر زمستان نوشته باشه که این در این تاریخ به خاطر کودتای 28 مرداد اتفاقات
برای همین هنوز زنده است.
دقیقاً شما وقتی میاد این کارو میکنید در حقیقت میخواهید گول بمالید سر مخاطب. این کار قشنگی نیست که این تاریخش این بوده. بعد از مثلا بزنگاه‌های سیاسی در همین دوران معاصر ما، هر اتفاقی که افتاده عده زیادی اومدن تاریخ زدن زیر شعراشون که مثلا آقا این در دهه 80، این مثلا سال فلان بود، این سال 88 بوده، این سال 96 بوده. خب این قشنگ نیست. شما در حقیقت میخواید اون شعر باید خودش گویای اتفاق باشد و این سخته، چون شما باید ذوب بشید در اتفاق، در جامعه، در وضعیت، که بعد از ذوب شدن در وضعیت شما میتونید دیگه، شما دیگه پس آینه اید. شعر از آینه شما میگذرد، دارید نشون میدید خود به خود این اتفاق میفته.
بله.
یعنی نهادی نمیشه در شما. اینکه با تلاش و کوشش، اونم این تلاش سطح پایین که من تاریخ بزنم و بنویسم برای این نوشتم، این به نظرم یه وسیله ناجوریه روی شعر. و نمونه موفق شدم خود شما فرمودید، هرگز مثلا در شعر، حالا هر شاعری که در اون موقع در بعد از اصلا شعرهای بعد از کودتای 28 مرداد واقعا شعرهای فاجعه باری هستن. یعنی عجیب غریب سنگین و
بله.
از شاعران علاقه درسته. بله بسیار شعرهای سختی هستن. کاملا مشخصه که چه وضعیت چیه. کاملا مشخصه وضعیت چیه. و اگر هم امروز داره شعری نوشته میشه، تا جایی که اجازه انتشار دارن یا در فضاهای مجازی منتشر میشن، غالبا همینطور هستن. از شاعر خوب بسیار ربط داره به اینکه شاعر چقدر شعر خودش رو جدی میگیره، چقدر جامعه خودش رو جدی میگیره، نرفته باشه در پیله تنهایی خودش فکر کنه که نه من حالا شاعرم و نه. حقیقت این است که شاعر هم یک آدم دیگری مثل بقیه آدم‌های در جامعه است. انواع اقسام فشارها رو بلکه بیشتر از همه حس می‌کنه به واسطه اون روحیه لطیفش، و شاعری موفق هست که بتونه منعکس کنه و وجه هرمونوتیک و تعویل پذیری رو به اثر خودش بده، که بعد از زمانه‌هایی اگر کسی باز کرد و این شعر رو خوند متوجه بشه که مثلا عمق اون آلام چقدر بوده. درسته که الان در زمانی که ویدیو هست، عکس هست، صدا هست و اینها هست شاید، ولی واقعا در شعر طور دیگری میشه. دقیقا تفاوت بین رمان و فیلم دیگه. در شعر طور دیگری میشه رنج رو تصویر کرد. ما در فیلم میبینیم که یک نفر میره دری رو باز